فصل اول
کودک، سرباز و دریا. نویسنده ژرژ فون ویلیه، تهیه کننده حسین سلطانی. راوی شیما جان قربان. اقتباس شنیداری زهرا نادری، فاطمه کاظمی. کارگردان تصویری میثم جزی. صدا بردار حامد مرادی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. کودک زیر آفتاب روی تخت سنگی دراز کشیده بود. تازه 13 سالش شده بود. اشکایش را پاک کرد و از ته گلو گفت: پدر. موج‌های دریا آرام به هم می‌خوردند و شن‌ها را خیس می‌کردند. بعد دوباره به سمت دریا برمیگشتند و کف‌ها را با خود می‌بردند. توی ساحل چشمه‌ای زلال چشم پسر را گرفت. چشمه جویباری باریک ساخته بود که شنها را می شست و به سوی دریا می رفت. در مسیر کوتاه جویبار خزه و جلبک سبز شده بود. خرچنگی کوچک روی تخت سنگ های داغ آفتاب می گرفت. آب دور تا دور ساحل را دور می زد و خلیج را می ساخت. باد جریان می گرفت و موجها را خشمگین تر می کرد. هیاهوی امواج ترسی به دل پسر نمی انداخت. گریه می کرد، ولی فقط از سر دلتنگی. روی تخت سنگ غلط خورد و به آسمان نگاه کرد. چشمهایش بین ابرها دو دو می زد. صدای هوهوی باد توی صدای امواج می پیچید و ذهن پسر را شلوغ می کرد. صدای مارش نظامی هم بلند شده بود و افکار پسر را در هم می ریخت. پسر جستی زد و از روی صخره بلند شد. دست را سایه چشمهایش کرد. خودشان بودند، آلمانی ها. صورتش در هم رفت. پشتش را به نظامی ها کرد. لباسهایش را کند و به آب زد. موجها روی تنش غلط می خوردند. تصویر نظامی ها توی موجها گم می شد و باز پیدا می شد. از داخل آب درخت های گز توی ساحل زیر نور آفتاب برق می زدند. جاده سفید از کنار درخت های نیمه سوخته به دهکده می رسید. نظامی ها به خط از راه جاده به دهکده می رفتند. پسر به ساحل نزدیک شد. می خواست از دور زاغ سیاهشان را چوب بزند، ولی نظامی ها زود از چشم ناپدید شدند. پسر توفی توی آب انداخت و گفت: آلمانی های کثیف. از آب بیرون زد. پاهایش توی آب شلب شلب می کردند و آب به هوا می پاشید. روی ساحل قدم گذاشت. ماسه ها به کف پایش می چسبیدند. کفشهایش را پا نکرد. خیس خیس لباسهایش را تن کرد و به سمت دهکدهشان دوید. دهکدهشان مثل بندرهای کوچک ماهیگیری پر از سقف‌های شیروانی و کوچه های پیچ با پیچ بود. انگار تابلوی نقاشی باشد. دهکده 1000 نفری ساختمان‌های مهمی هم داشت. مثلا ساختمان شهرداری را بین دو مدرسه ساخته بودند و روبروی مدرسه‌شان ساختمان کلیسای قدیمی خودنمایی می‌کرد. از قرن 11 تا امروز سرحال و قبراق از جایش تکان نخورده بود. ناقوس بلند کلیسا را قد بلند کرده بود. دیوارهای تیره کلیسا خودشان را زیر درخت‌های زیسپان و بلوط پنهان کرده بودند. پسر دهکده دوست داشتنیشان پورتان مر را دوست داشت. تک تک سوراخ سنبه‌هایش را مثل کف دست بلد بود. او هم مثل پدر و مادرش توی همین دهکده دنیا آمده بود. توی کوچه‌ها و میدان‌هایش بازی کرده بود و قد کشیده بود. پارک دهکده تابستان‌ها پاتوق پیروپاتال‌ها و بچه‌ها بود. درخت‌های سر به فلک کشیده پارک خاطره‌های تلخ و شیرین مردم را تماشا کرده بودند و پیر شده بودند. حالا پسرک حس می‌کرد برای خودش مرد شده. او هم مثل خانواده‌اش به زادگاهش می‌بالید. دهکده خوشبخت سابق حالا زیر بار جنگ کمر خم کرده بود. از سال 1944 زندگی رنگ دیگرش را به ده نشان داد. آلمانی ها آمده بودند. فرانسه در جنگ شکست خورده بود و حالا باید حضور غریبه ها را تحمل می کرد. آلمانی ها با قیافه های ترسناکشان توی کافه ها و کوچه ها ول می گشتند، سوت می زدند، خرید می کردند، آبرها را ورانداز می کردند. گاهی خودمانی و حال به همزن بودند، گاهی خشن و بی تفاوت. پسرک به دهکده رسید. هنوز از موهایش آب می چکید. دو تا آلمانی با موهای طلایی جلوی راهش سبز شدند. نیششان باز شد. رگ گردن پسر باد کرد. دستش مشت شد ولی به روی خودش نیاورد. سرش را بالا گرفت و با غرور از کنارشان رد شد. ویلاهای جنگ زده را پشت سر گذاشت. روزهای اول جنگ مردم ویلاها را خالی کرده بودند و کارگران آلمانی آنجا جا خوش کرده بودند. کنار ریل راه آهن قدم زد. دوچرخه آلمانی را به نرده‌های مزرعه‌ای تکیه داده بودند. پسر زیر لب غرس زد. اینجا هم دست از سرمون بر نمی‌دارن. کسی صدایش زد.
پیر!
پیر سرگرداند. لویی موهنایی بود، رفیق جانجانیش. مثل اسپند روی آتش یک جا بند نبود.
خبرو شنیدی؟
کدوم خبر؟
میگن یه سرباز آلمانی رو توی سولاک کشتن.
پیر سعی کرد سولاک را به خاطر بیاورد. منطقه ای نزدیک پورتان مر.
بهتر؟
بهتر که آره، ولی آلمانی ها هرسشون گرفته. گفتن اگه قاتلو پیدا نکنن جاش 10 نفر رو میکشن. شهردارم ترسیده، گفته عصر از ساعت 5 بعد از ظهر حکومت نظامیه.
آه، توف به این شانس. میخواستم شب برم خونه گراند رادیو گوش کنم. خبرهای خوشی تو راهه. آلمانیا پشمنده هم شکست میخورن. خودشون هم بو بردن ولی به روشون نمیارن.
پس واسه همین سربازشون تازگی ها حساب ندارن. ولی حواست باشه نباید دیر بریم خونه. فعلا خدافظ.
پیر قدمهایش را تندتر کرد. دم بقالی سربازی آلمانی ایستاده بود و شکلات گاز میزد. پیر غرغر کرد.
خوک کثیف.
بعد گردنش را کشید و به رویش نیاورد. مدت ها بود شکلات نخورده بود. مزهش را از یاد برده بود. گرسنگی قانونهای عجیب و غریبی داشت. ولی پیر به خودش دلداری داد. حس کرد عوضش پسر قوی و به درد بخوری است. با غرور راه خانه را در پیش گرفت. توی راه چند تا از دوستانش جلسه سرپایی گرفته بودند.
پیر خبر داری؟
ها؟
آره.
آدم نترسی بوده نه؟
آره.
ولی خیلی بد میشه اگه آلمانی و عوض قاتل چند نفر رو گروگان بگیرن.
چی میگی؟
بگیرن.
ما فرانسویم، با جونمون پای کشورمون وایمیستیم.
دهان دوستش بسته شد و به منمن افتاد.
من هم همینو میگم، مخصوصا یه نامردو پدرتو کشتن.
چشمهای پیر خیز شد. بغضش را قورت داد.
بابام مرد شجاعی بود. اگه الان زنده بود حق آلمانیا رو کف دستشون میذاشت.
دوستش سر تکان داد و روی شانه پیر دست گذاشت.
ما شکستشون میدیم پسر. فعلا، فردا میبینمت.
پیر راه افتاد. از کنار خانه‌های باران خورده و رنگ رو رفته رد شد. از کنار اداره پست گذشت. خانهشان بین خیابان انتهایی و دریا بود. خانه سبز با دریچه‌های دلباز و قشنگ. حیات پشتی خانهشان باغچه جمع و جور داشت که تویش سبزی و گل و گیاه می کاشتند و دورش را نرده های کوتاه آهنی کشیده بودند. پیر اول به باغچه رفت. بوته های میخک و رز گل داده بودند. انگورها هنوز نارس بودند و کاهوهای سبز آماده چیده شدند. بوته کدو حلوایی برگهایش را روی خاک پهن کرده بود و از نیمچه آفتاب عصر لذت می برد. پیر توت فرنگی خوش رنگی چید و وارد خانه شد. مادرش توی آشپزخانه لباسها را اتو می زد. مادرش زنی بود سبز رو، ظریف و زیبا. سختی زندگی روی پیشانیش چین انداخته بود. پیر لوگراند فرزند همین مادر بود. آلمانی ها پدرش را وقت فرار از اردوگاه اجباری کشته بودند. حالا مادر به پیر دلخوش بود. پیر به آشپزخانه آمد. صورت مادر باز شد.
اومدی؟ حوصله‌ام سر رفته بود. شنیدی که؟
آره، از ساعت 5 به بعد حکومت نظامیه.
میدونی میخوان 10 نفر رو گروگان بگیرن؟
آره مامان، منم دوست ندارم یکی از 10 نفر باشم، ولی...
ولی چی؟
میخواستم برم از رادیو اخبار رو گوش کنم. کلک آلمانیا کنده است.
دیر نمیشه، فردا گوش میکنی.
فردا فرق میکنه، اخبار رو باید داغ شنید. یه چیز دیگه هم هست، آخه کی حوصله داره عصر پنجشنبه تو هوای خوب خونه بمونه؟
مگه درس و مشق نداری؟
چرا؟
خب دیگه.
پیر کیف و کتابش را برداشت و دم پنجره نشست. دوست داشت با مادر حرف بزند، حرفی نو که زبانش می آمد و قورتش می داد. مادر لباسها را اتو می کرد و از دور پیر را ورانداز می کرد. پسرک مطلعیش با چشمهایی به رنگ دریا زیباترین دارایی مادر بود. 1 سال از مرگ پدر می گذشت. پیر در نفرت جنگ می سوخت ولی دست از پا خطا نمی کرد. 4 چشم از مادرش مراقبت می کرد. دلش نمی خواست آسیبی به او برساند. پیر سرش را از روی کاغذهایش بلند کرد.
مادر؟
بله.
اگه تو رو گروگان می گرفتن حس غرور نمی کردی؟ تو جونه یه مبارز و نجات داده بودی.
آخه پسرم، 10 نفر به جای 1 نفر زیاده.
آره زیاده، ولی کسی که یه آلمانی رو کشته آدم فوق‌العاده ایه.
پیر منم مثل تو فکر میکنم، ولی اگه میخوای آدم بزرگی بشی باید درساتو خوب بخونی.
من درس خوندن رو دوست ندارم.
مادر اتو را کنار گذاشت و نزدیک پنجره آمد. دستهای پیر را گرفت.
من که جز تو کسی رو ندارم، نمیخوام از دستت بدم. مامانا دلشون نمیخواد بچهشون براشون فداکاری کنه، میفهمی؟ من نمیخوام جز به مادرایی باشم که بترسم چرا پسرم شب بر نگشته خونه.
پیر مادرش را بغل کرد.
مامان، نمیخواستم ناراحتت کنم. نگران نباش، بچه ها رو گروگان نمیگیرن.
خانم لوگراند برای پسرش زوغ کرد.
آلمانی ها عصبانی هن، میخوان خودشون رو خالی کنن. باید صبوری کنیم تا آتیششون فروکش کنه.
پیر پی حرف را نگرفت. نمیخواست مادرش را نگران کند، ولی توی دلش میگفت ارزش آزادی خیلی بیشتره. باید جونمون رو واسه آزادی کشورمون وسط بذاریم. مادر برگشت سر اتو کشیش. بیشتر وقتها برای خرج خانه خیاطی می کرد و تا فردا باید دامن مشتری را اتو کشیده و مرتب تحویلش می داد. پیر کتابش را ورق می زد، اما حواسش پیش رادیوی همسایه‌شان بود. معمولاً شبها به خانه دنیس برتراند می رفت. دلش از هیجان تاپ تاپ می کرد. خبر آلمانی ها را از آن طرف دریا گوش می کرد. پسرک با هیجان و دلهوره جنگ و گریز حس مردانگی می کرد. هرچه می کرد فکرش از ماجرای قتل آلمانی کنده نمی شد. مردم سولاک را کم و بیش می شناخت. با چند از بچه هایشان هم مدرسه ای بود. نکند پدر یکی از بچه ها آلمانی را کشته باشد. وای، اگر آلمانی ها خانه اهالی سولاک را بگردند و توفنگ های جاسازشان را پیدا کنند. ساعت شهرداری 5 بار نواخت. پیر به حیات نگاه کرد.
نمیدونم چرا حس میکنم زندانی شدم.
مادرش با دندان نخ بالای دامن را کند.
به خودت تلقین میکنی، همیشه همین موقع تو خونه یا کارهای مدرسه تو انجام میدی.
میدونم، ولی امشب دلم خواست برم بیرون.
باید تا فردا صبر کنی عزیزم.
صدایی از توی کوچه آمد. پیر جست زد که به حیات برود. مادر جلویش را گرفت. آلمانی ها با توفنگ‌هایشان مردی را با خود می بردند. دودولف یکی از اهالی دهکده‌شان بود. مردم ساده دلیش را دوست داشتند. دودولف بد و بیراه بار سربازها می کرد. پیر عرق کرده بود.
مگه دیوونه شدن؟ چی کارش دارن؟
مادر پیر را بغل کرد.
امشب آتیش آلمانی ها تنده، گروگانای زیادی میخوان.
پیر به خودش پیچید.
تفلک دودولف.
نگران نباش، فردا میفهمن مرد خوبیه، آزادش میکنن.
اما رنگ پیر پریده بود و سراپا گلوله آتش بود. عطر گلها توی هوا پیچیده بود و بوی دریا را خوشایندتر کرده بود. فکر پیر از دودولف کنده نمی‌شد. چرا کمکش نکرده بودند؟ پرنده پر نمی‌زد. فقط آنتونن قصاب خیکی ده مغازه‌اش را باز کرده بود. آنتونن پیر را دید. نیشش باز شد.
خواب نما شدی صبح کله سحر زدی بیرون؟
نه، میرم شکار شتا. تازگی ها زیادی ویز ویز می کنن.
آنتونن فهمید پیر آلمانی ها را می گوید. مردم ده پیش خودشان آلمانی ها را شت صدا می زدند. ابروهای آنتونن توی هم رفت.
پسره شیطون.
پیر به میدان رسید. روی لبه سیمانی نشست و پاهایش را آویزان کرد. از بچه ها خبری نشد. بلند شد و به سمت پارک رفت. جلوی ساختمان سه طبقه ایستاد. مردم عمارت قدیمی را به اسم قصر می شناختند. از اول جنگ سربازای آلمانی توی قصر تلپ شده بودند. پیر از پشت میله ها توی حیاط را دید زد. سربازهای آلمانی کنار تلمبه و توی تشت های بزرگ حمام می کردند. دست پیر دوباره مشت شد.
خوکای کثیف.
راهش را کشید و وارد پارک شد. جلوی ساختمان قدیمی ته پارک ایستاد و وراندازش کرد. قد ساختمان از درخت ها هم بالا زده بود. جلوی ساختمان دریا بیقرار بود. اسکله و دریا را تماشا کرد. پشت اسکله بندر بیلفورد بود. آلمانی ها بندر را از چنگ فرانسه در آورده بودند. پیر به ستون تکیه داد و با خودش غرغر کرد.
کی میخواد نامردا رو بیرون کنه؟ واسه خودشون راست راست راه میرن و از وسایل ما استفاده میکنن. کم مونده کل کشور رو صاحب شن.
صدای زنگی از طرف قصر بلند شد. پیر هول کرد. با عجله به سمت مدرسه دوید. توی راه دوتا از دوستهایش را دید. لویی و ژاک. ژاک چشمک زد.
کجا بودی؟
سمت قصر.
شنیدی دیشب دودولفو؟
لویی کیفش را زیر بغل گرفت.
میگن تا صبح تو زندان نگهش داشتن.
پیر میدانست زندان آلمانی ها کجاست. اقامتگاهی روی صخره های بلند. پیر دست پاچه شده بود.
الان کجاست؟
جان دماغش را خاراند.
آزادش کردم ولی حالش بده. خیلی کتکش زدن.
لویی هم دنباله ی حرفش را گرفت.
شهردار به آلمانیا گفته آزادش کنن. شانس رو برده. میخواستن اعدامش کنن.
پیر عصبانی شد.
قاتلو چی؟ پیدا کردن؟
جان غرغر کرد.
نه بابا. شهردار به بابام گفته از امشب حکومت نظامیه.
کم کم بچه ها می رسیدند. همه درباره ی دودول پرف می زدند.
میگن چون وقت عذرخواهی کلمه های آلمانی رو غلط خلوط میگفته آلمانی ها عصبانی تر شدن.
نه بابا، بابام از همسایه آلمانیمون شنیده آلمانی ها فکر کردن دودولف جاسوسه.
وقتی به مدرسه رسیدند حرفهایشان را قطع کردند و هر کدام سرشان به کاری گرم شد. آقای پیشون معلم مهربان مدرسه بود. بنای کلاسشان بیشتر بر محبت و دوستی بود. آقای پیشون مثل همیشه تب و تاب بچه ها را خواباند و درس را شروع کرد. کلاس درسشان نقلی و دنج بود. بچه ها عکس های جور و جور به دیوار چسبانده بودند. کره جغرافیا و وسایل علوم هم توی کمدها مرتب چیده شده بودند. عطر گل های روی میز آقای پیشون فضا را دلنشین تر می کرد. بچه ها وقت و بی وقت از باغچه ها و دشت ها برای آقای پیشون دست دست گل می چیدند و به مدرسه می آوردند. پنجره های کلاس رو به باغ باز بودند و آقای پیشون حساب و هندسه درس می داد. پیر کلافه بود. باورش نمی شد مجبور باشد در روزی مهم به فرمول و عدد فکر کند. نمی خواست معلمشان را قضاوت کند، ولی چطور مرد به آن گندگی به مسائل کشورش بی اعتنا بود؟ آخر ساعت برگه ای دست پیر رسید. بچه ها رویش نوشته بودند مرگ بر آلمانی ها و تک تک زیرش امضا زده بودند. آقای پیشان برگه را دید. اولش سکوت کرد و به چشم تک تک بچه ها زل زد. بعد توی کلاس رژه رفت و حرف زد. بچه ها، کشور ما در شرایط سختیه. طبیعیه که نگران باشیم یا بخوایم برای کشورمون کاری کنیم. ولی من به شما قول میدم خیلی زود صلح و آرامش برمیگرده. تا اون روز کارای جنگی رو به بزرگترها واگذار کنین. کار شما درس خوندنه. اگه خوب درس بخونین به کشورتون کمک میکنین. بچه ها جیک نمیزدند. همه به آقای پیشون چشم دوخته بودند. توی فکرشان سوالهای زیادی میگشت. پیر فکر کرد. یعنی با رویای صلح میشه بی خیال حقیقت شیم؟ کشته هامون چی؟ از خونشون بگذاریم؟
پدر من توی جنگ. اصلا دو دلفه بیچاره رو بگو، الکی الکی کلی کتک خورد.
زنگ تفریح لویی پیر را توی حیاط گیر آورد.
پیر، حرفای آقای پیشون قانعت کرد؟
راستش نه.
موافقی بعد مدرسه تو پارک جمع بشیم؟
بعد از مدرسه توی پارک جمع شدند. ته پارک پناهگاهی خود رو رشد کرده بود. پیچک ها و بوته های در هم تنیده توی هم پیچیده بودند. شش هفت نفر از بچه های بزرگتر مدرسه آمده بودند. پیر گفت:
نظرتون راجع به حرفای آقای پیشان چی بود؟
هر کس چیزی گفت.
خب بالاخره ما فرانسوی هستیم یا نه؟ راست میگه، دودولفو بگو. آخه چقدر صبر کنیم؟ صبر چه فایده ای داره؟ ما دیگه بزرگ شدیم، باید تو سرنوشت کشورمون دخالت کنیم، عین مردم سولاک. آره، مخصوصا این که آلمانیا ضایع شدن و قاتل از زیر دستشون در رفت. خیلی خوشم اومد.
ژان پرسید:
حالا چجوری مبارزه کنیم؟
دوباره بچه ها تو هم حرف زدند.
سیمای برقشون رو قطع کنیم.
نه، قطار رو از ریل خارج کنیم.
لاستیک ماشیناشون رو بهتر کنیم. نه، قصر رو بسوزونیم بهتره.
کلود از همه آتیشی تر بود.
منتظر میمونیم شب که کشیکشون تموم شد مقفشون رو داغون میکنیم.
پیر پوز خندی زد و سر تکان داد.
اون وقت چجوری اقدام میکنید؟
بچه ها ساکت پیر را نگاه میکردند. پیر دستی به موهایش کشید.
حالا فرض کنیم از دست آلمانیا در رفتیم، یه سری بیگناه و جای ما میگیرن.
کلود خودش را جمع و جور کرد.
خب حالا ما رو واسه چی دارم جمع کردی؟
مبارزه ما باید با آدم بزرگا فرق کنه، نباید جون دیگران رو به خاطر خودمون به خطر بندازیم.
آندر تکانی به خودش داد.
خب پس چی کار کنیم؟
باید از کارهای کوچیک شروع کنیم.
مثلا چه کاری؟
هر کاری به فکرتون برسه. مثلا من شبا جلوی دوچرخه گشتی ها میخ میذارم. حواستون باشه نباید گیر بیفتیم، چون خانوادمون ناراحت میشن. بعد هم اگه گیر افتادیم حواستون باشه ما یه گروه نبودیم. فکراتونو بکنین، ما باید انتقام دودولفو بگیریم.
بچه ها توی تاریکی به هم نگاه میکردند. غرور برشان داشته بود، حس مرد بودن میکردند. وقتی بچه ها به خانه هایشان رفتند، پیر و لویی توی تاریک روشن پارک به سمت خانه رفتند. لویی آهسته گفت:
پیر رو من حساب کن.
چطور؟
من دینامیت دارم.
چشمای پیر گرد شد. از کجا آوردی؟
مال داداشمه، قبلا تو معدن کار میکرد، الان رفته آلمان بجنگه. مامان بابام نمیدونن، دینامیتا رو داده به من واسش نگه دارم.
خب مال ما نیست، نمیشه ازش استفاده کنی.
آره راست میگی، خطرناکه.
فکر پیر دوباره درگیر شده بود. به شب پیش فکر کرد، به حرفایی که با مادرش زده بود. جرقه ای توی سرش روشن شد.
دینامیتا کجاست؟
زیر شیربونی خونمون، پیچیدم تو پارچه.
وای، نمیترسی پیداش کنن؟
جاشون امنه.
پیر زیر لبی با خودش حرف میزد.
حالا شاید بعدن.
چی؟ البته فیتیله لازم داریم.
شاید فعلا لازممون نمیشه، بذار ببینم بعدن چی میشه.
صدای ساعت شهرداری بلند شد. پیر دست تکان داد و به سمت خانه دوید. مادر شام را توی آشپزخانه چیده بود.
سلام.
سلام، دیر کردی.
با رفیقان بودم.
پیر دوست نداشت به مادرش دروغ بگوید.
زود باش دستاتو بشور، بیا سر میز. از این به بعد سعی کن زودتر بیای، وقتی همه چی آماده است انتظار کشیدن آسون نیست.
پیر مادرش را بغل کرد.
میدونی مامان عجیب غریبی هستی، مامانای دیگه مثل تو نیستن.
سر میز شام پیر از مدرسه حرف نزد. نگرانی مادر آزارش میداد، فقط از دودولف بیچاره حرف زدند. مادر با غذایش بازی بازی کرد.
مرد بیچاره، خوب شد قصر در رفت، ولی معلوم نیست دیشب چی کشیده.
چرا کسی ازش دفاع نکرد؟
چه فایده؟ پسرم، جنگ با کسی شوخی نداره، جواب های هویه. چشم هم بزنی نیروهای فرانسه از راه میرسن، ولی تا روز پیروزی چاره فقط انتظاره.
پیر آه کشید.
کاشکی منم کاری میکردم.
جنگ مال بچه ها نیست.
پیر چیزی نگفت. حس میکرد کسی درکش نمی کند. فقط به رفیقهایش دل خوش بود. خانم لوگراند به پسرش نگاه میکرد و یاد شوهرش میافتاد. پیر تماماً به پدرش رفته بود. صدای دوچرخه کلود از پشت پنجره آمد. پیر به کوچه دوید. کلود برایش میخاورده بود. پیر خندید.
هنوز زوده. باید صبر کنیم حکومت نظامی رو لغو کنن. به نظرت سر راشون چند تا لاستیک گنده به ترکونی و حساب کار دستشون میاد.
میشه، ولی خطرناکه.
لوی هم با سوزن از راه رسید. سر راه چند لاستیک را جلوی کافه ترکانده بود.
به جون خودم هیرت و هورتشون از تو کافه هوا بود. سربازای آلمانی مزخرف. نزدیک بود مچمو بگیرن. مثل گله در رفتم.
حواست کجا بود؟ میدونی که آلمانی ها با کاپیتان دوستن؟ اگه کاپیتان به شهردار بگه، شهردارم میذاره کف دست آقای پیشون، بعد از مدرسه اخراجمون میکنن.
جورج و ژاک هم رسیدند. جورج با ذوق دستایش را تکان میداد.
فکر کردم تو تفنگا پاشم جوهر بریزم، بپاشیم به لباساشون در بریم.
ژاک نفس نفس میزد، انگار تمام راه را دویده بود.
بچه ها، پودر خارشم جواب میده ها.
بچه ها خندیدند. پیر گفت
فکرای خوبیه، ولی فعلا باید صبر کنیم و تو مدرسه طبیعی رفتار کنیم.
بچه ها تا عصر با هم سر و کله زدند و با رویاهای نصف کاره به خانه هایشان برگشتند. آقای پیشون از دور بچه ها را نگاه می کرد. از صبح زیادی سر به راه شده بودند. خوشحال بود حرفای اول کلاس روی بچه ها اثر گذاشته. پیر توی راه خانه دودولف را دید. روی تخت سنگی نشسته بود و صورتش را زیر کلاه بزرگی قایم کرده بود. زیر چشمش کبود شده بود و روی گونه‌اش زخمی بزرگ برداشته بود. پیر به دودولف سلام کرد. دودولف ترسید، پرید و پشت دیوار پنهان شد. پیر جلو رفت.
منم پیر.
دودولف پیر را شناخت. بیرون آمد و توی گوش پیر پچ پچ کرد.
آلمانیای وحشی اذیتم کردن، منم اذیتشون میکنم.
بعد انگار دوباره پیر برایش ناآشنا شده باشد، راهش را گرفت و رفت. پیر راه رفتن کج و کله و شانه های خمیده دودولف را نگاه کرد. دوباره انگشتهایش مشت شد. انگار اسلحه‌ای توی دست داشته باشد و برای انتقام آماده اش کند. شب بود و مهی غلیظ روی دهکده افتاده بود. ساعت 11:30 شب بود. پیر سرش را از پنجره بیرون برد. خانه ها و درخت ها مثل حجمی در هم و بر هم به چشمش می آمدند. امشب آلمانی ها قاتل را گیر انداخته بودند. قاتل از اهالی سولاک بود و برای خرگوش دزدی به مزرعه رفته بود. حالا آلمانی ها از دزد متنفر بودند و فرانسوی ها به وجودش افتخار می کردند. پیر میخای کوچکی از انباری پدر پیدا کرده بود. میخواست بیرون برود و نقشش را عملی کند. از کنار اتاق مادر گذشت. صدایی از داخل اتاق نمی آمد. کسی به پیر شک نمی کرد. خانهشان از مرکز شهر دور بود. پیر کنار پنجره ایستاد و بازش کرد. از بیرون صدای به هم خوردن چیزی می آمد. حس می کرد نگاهی او را می پاید. نفسش توی سینه گیر کرده بود. قلبش تند تند می زد. می ترسید صدای قلبش عالم را خبر کند. گشتی ها با دوچرخه های روغنکاری شدهشان از کنار خانه عبور کردند. سایه هایشان در تاریکی شب دور می شد. حس کرد شبح مردی گشتی ها را دنبال می کند. سینه‌اش پر از آه شد. آیا مردهای فرانسوی شجاع هستند؟ یا مردان نظامی آلمانی؟ حتما دار و دسته‌ای درست و درمان دارند. پیر از کارهای کودکانه خودش شرمنده شد، نکند جلوی دست و پای نیروهای خودی را بگیرد. نفس عمیقی کشید. نمیخواست شجاعتش زیر سؤال برود و دوستانش دستش بیندازند. پا توی کوچه گذاشت. چارگوش حواسش به دور و بر بود. گوش تیز کرده بود و صداها را چند برابر می شنید. سینه‌اش گرومپ گرومپ می کرد. پیر به روستا رسید. سکوت دهکده را برداشته بود. میخا را برعکس روی زمین کاشت. بلند شد. سر زانوهایش را تکاند. دلش میخواست نتیجه کارش را ببیند، اما میترسید گیر بیفتد. فکر کرد فقط چند دقیقه میماند و بعد میرود. خانه ای را نزدیک جاده پیدا کرد. پشت دیوارهایش کمین کرد و به جاده چشم دوخت. لباسهای روی بند رخت مثل اشباح میرقصیدند. سایه درختها تا هوا رفته بودند. کم کم پلکش سنگین شد و خوابش برد. پیر با صدای قدمهایی از خواب پرید. هول کرد و پشت تخت سنگی پنهان شد. سایه دو مرد به اون نزدیک شدند و پشت دیوار خانه کمین کردند. همزمان دو گشتی با دو چرخه نزدیک می شدند. صدای زنجیر چرخشان نزدیک و نزدیک تر شد. ناگهان دو چرخه ها ترمز کردند و غرغری کردند. پیر فکر کرد بد و بیراه می گویند. بعد پیاده و لک لک کنان دور شدند. سایه دو مرد با هم پچ پچ می کردند.
چی شد؟ گمونم لاستیک دو چرخشون ترکید. چه خوب، کاشکی همشه لاستیکاشون می ترکید. آره، اگه پیاده کشید بدن حواسشون کمتر پی ماست. من که حسابی ترسیدم. باز شانس رو بردیم، خطر تفتیش از بیخ گوشمون گذشت.
مردها از پشت دیوار جستی زدند و دور شدند. پیر چند دقیقه بی حرکت مانده بود. صدای مردها به گوشش آشنا آمده بود. زوغی توی دلش می پیچید. نتیجه کارش شیرین بود. فردا ماجراهای هیجان انگیزی برای دوستهایش در چنته داشت. به فکرش رسید میخا را جمع کند و با خودش ببرد. پیر راه خانه را در پیش گرفت. از دهکده عبور کرد و کنار جاده راه افتاد. ستاره های درشت پرنور مثل پولک روی مخملی سرمه‌ای دوخته شده بودند. نسیم خنکی به صورتش خورد و بوی گلها را توی دماغش پخش کرد. با خودش فکر کرد چطور توی جهانی به این زیبایی آدمها از هم متنفر می شوند یا با هم می جنگند. باورش سخت بود. چند لحظه به جنگ شک کرد و بعد به خودش که عضو کوچکی از جنگ بود. بعد دوباره به خودش آمد و تا خانه دوید. پاورچین پاورچین به اتاقش رفت. مادر هنوز خواب بود. لباسهای بیرونش را کند و به حرف مردها فکر کرد. کاش هر شب دوچرخه آلمانی ها پنچرشند. مردها که بودند؟ برای چه کاری آمده بودند؟ با خودش گفت:
پدر، من راه تو ادامه میدم.
بعد سرش را روی بالش گذاشت و چشمهایش را بست.